بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در مرحله هشتم به پایان رسید، وارد مرحله نهم، یعنی مباحث قوه و فعل، یا به تعبیر بهتر بالفعل و بالقوه میشیم. چند تا نکته ابتدایی رو در آغاز به عرض میرسونیم و بعد بحث رو پی میگیریم. نکته اول، آدرس هایی هستش که دوستان میتونن ملاحظه‌ای در این بحث داشته باشن. حالا در کتاب های گذشتگان یکم گهگاهی بحث ها متفرق تر میشه، ولی حالا الهیات شفا ابن سینا، مقاله 4 فصل 2 از صفحه 175 تا صفحه 191، مباحث مشرقیه فخر رازی از اون دو جلدی هایی که طبع حیدر آباد دکن هست، جلد 1 اونجا مباحث البته حرکت را آورده و مباحث حرکت رو برده، جلد اول صفحه 547 تا آخرش که خیلی 72 تا فصل داره، 72 تا فصل آورده. اینا بحث حرکت البته که ارتباط شدید با این مرحله داره. در شرح تجرید هم البته ذیل بحث عین مباحث حرکت اومده، الان چون میدونید بعضی ها مثل ابن سینا مباحث حرکت را از بحث های قوه و فعل جدا کردن، مثل ابن سینا بحث های حرکت را در طبیعیات آوردن و بحث های قوه و فعل را تو مباحث فلسفی ذکر کردن. یا مثلا الان کارهای خواجه نصیر رو که ملاحظه می‌فرمایید، در کارهای خواجه نصیر ایشون بحث های حرکت را ذیل مقوله عین مطرح کرده، بحث های قوه و فعل رو جداگانه مثلا محل بحث قرار داده. ایشون خواهید دید مسائلی که در محل قوه و فعل اومده راجع به حرکت آنچنان زیاده که شما اصلا میتونید اسم محله رو بذارید محله حرکت. اینجوری فیلسوفان به تدریج مسائل حرکت را ذیل بحث‌های قوه و فعل فلسفه مطرح کردن. این سبک حالا مثلا حاجی سبزواری دوباره بحث‌های حالا به بحث حرکت رسیدن، بیشتر توضیح میدم. بحث حرکت رو باز دوباره تو طبیعیات آورد، صدر متعلین این رو توی فلسفه آورد. حالا بحث حرکت رسیدیم من بیشتر باز عرض میکنم. حالا مثلا بحث زمان باز جدا میشه از بحث مثلا مکان. زمان داریم، مکان داریم، حرکت داریم، ارتباط هایی که اینا داره، هر بخش از اینا جاهای مختلف مطرح شده. توش شرح منظومم جلد 2 از صفحه 322 تا صفحه 326 مباحث قوه رو آورده، ولی بحث های حرکت رو تو طبیعیات آورده، تو جلد 4 آورده، جزوه عوارض جسم طبیعی بحث حرکت رو اونجا آورده. در اسفار هم که خب در جلد 3 اسفار، اونجا که در نهایه و بدایه و این آمده، در واقع پیروی از روشی هستش که آخوند صدر متعلین در اسفار عمل کرده، یعنی صدر متعلین هم بحث قوه و فعل آورده، در دل بحث قوه و فعل مباحث حرکت رو آورده، ولذا علامه هم همین کار کرده، هم در بدایه و هم در نهایه. در اسفار تو جلد 3 کل مسلک 3 و مسلک 4 و تو اونجا الان شما تو چاپ ها که ملاحظه میکنید اسم مرحله اومده، مثلا فرض کنید که جا به جا هم شده، چون بحث های تقدم و تأخر جلوتره، بعد بحث های حرکته، ولی تو چاپ های الان بحث های تقدم و تأخر رو متأخر آورده، بحث های حرکت و اینا رو جلوتر آورده. حالا بحث های مفصولی در اونجا هستش که کدوم یک از این نسخه ها بهتر است و درست است. حالا ما اونجا تقریبا این رو پسندیدیم و بهتر دونستیم که اول بحث‌های تقدم و تأخر، بعد بحث‌های حرکت هست. حالا در هر صورت اینی که الان در دست دوستان تو چاپایی که دارن، جلد 3 کل مسلک 3 و مسلک 4 که به عنوان مرحله 3 و 4 در اونجا به عنوان مرحله 6 و 7 ذکر شده، چیزی اینا به عنوان مرحله اومده ولی ظاهرا صحیحش مسلک باشه. حالا در هر صورت کل مسلک 3 و مسلک 4 از اول کتاب جلد 3 تا صفحه 277 مباحث قوه و فعل و بحث‌های حرکت ذکر شده. در بدایه و نهایه هم که دوستان توجه دارن، در شواهد ربوبیه از اون چاپایی که ما داریم صفحه 198 تا صفحه 203 از جهت اختصارش خوبه، دوستان میتونن ملاحظه داشته باشن. و از صفحه 198 تا صفحه 203 راجع به مباحث قوه و فعل اینا مطرح کرده، راجع به بحث حرکت هم که ادامه شه نه یه مقدار تفصیل داده، ولی در مجموع بحث شواهد روحی چون خلاصه هستش دوستان میتونن استفاده بکنن و بهره‌مند بشن. و از با مواد جای دیگه هم هست، اون مبدا معاد هست، تو جای دیگه هست، خیلی جا بحث شده. حالا اینا نمونه ای از آدرس هایی بود که دوستان میتونستن ملاحظه بفرمایند. این یک مورد الهیات شفا مقاله 4 فصل 2 صفحه 175 تا صفحه 191. این یک نکته. نکته دیگری که باید توجه بشه در این بحث این استش که قوه و فعل یک معنای ماهوی داره و یک معنای معقول ثانی. اون چی که اینجا الان مد نظر هستش قوه و فعل به معنای معقول ثانیش مد نظره. این بحث مهمه، باید بیشتر پیگیری بشه و گهگاهی اینا خلط میشه و درد سرهایی رو هم ایجاد میکنه. اون چی که اینجا مد نظر هستش قوه و فعل به معنای معقول ثانیش ملحوظ توجه هستش و لذا در اصطلاح بهترش میگن وجود بالقوه و وجود بالفعل. این اصطلاح بهتره که خود علامه طباطبایی هم در اینجا مکرر استفاده کرده. البته اصطلاح قوه و فعل هم میگن، ولی ما یه قوه و فعل در واقع به حساب مفهوم معاوی هم داریم، چون قوه جزو کیفیت های استعدادیه و فعل هم یکی از مقولاته در مقابل انفعال. فعل هم یکی از مقولات اونها مد نظر نیست. اون چی که اینجا محل تلقی است معقول ثانی از وجود بالقوه و وجود بالفعل، از قوه و فعل به حسب معقول ثانی محل توجه است. این نکته هم باید دوستان محل توجه داشته باشن. حالا برای معرفی اون چرا که به عنوان وجود بالفعل و بالقوه تلقی میشه یک مقدمه ای رو علامه طباطبایی در اینجا مطرح کرده. من برای اینکه این مقدمه اون شروعش که معرفی این بحثاست مبسوط تر بشه، معمولا بحث رو اینجوری طرح میکنیم که ما اگر یک وجودی داشته باشیم که او رو مستعد بدانیم و یک وجود دیگری که او رو مستعد الله در نظر بگیریم، مثل مثالی که خودشون زد، فرض کنیم که نطفه انسانی که بعد تبدیل به انسان میشه یا هسته خرما که بعد درخت خرما میشه، ما در جانب هسته خرما در اینجا دو تا وجود داریم با دو تا ماهیت. خب این لازم بود که روی تخته سفید یا سیاه اینا بنویسیم، ولی همین تصویر میکنیم شما هم در ذهن سفیدتون اونجا بنویسید اینها. در ناحیه مستعد، مثلا در ناحیه هسته خرما، شما دو تا وجود دارید و دو تا ماهیت دارید. وجودی که یه وجودی که اینجا هست در واقع وجود جوهریه و ماهیتی که ازش برمیگیریم ماهیت جوهره. حالا برخی از چیزایی که اینجا باید مطرح بشه در بحث‌های گذشته تر شده و دیگه نیازی نیستش که اینجا دوباره برگردیم و بحث‌های رو توضیح بدیم. اینجا یک وجود عرضی مطرح است و یک ماهیت عرضی. وجود عرضی که در اینجا هست، وجود عرضی که در اینجا هستش در واقع همون وجودی هستش که ما ازش ماهیت کیف استعدادی در میاریم. که بهش گفته میشه استعداد یا بهش گفته میشه قوه. پس بنابراین ما در همین جانب مستعد، یعنی همین در جانب هسته خرما، یه ساحت وجودی داریم که ازش ماهیت جوهر به دست میاد، یک ساحت وجودی داریم که ازش در واقع ماهیت کیف استعدادی به دست میاد. کیف استعدادی تو حوزه اعراضه، رابطه اینا رابطه جوهر و عرضه. جوهر و عرض به لحاظ نظام تشکیکی دو مرحله از وجودن. مرحله شدیدش رو میگیم جوهر، مرحله ضعیفش که دامنش باشه میگیم عرض. یه مرحله‌ای داریم که وجود جوهری است و ازش ماهیت جوهری داریم، و یک مرحله‌ای هم داریم که وجود عرضی است و ازش یک ماهیتی برمی‌گیریم که جزء اعراضه، که اون کیف در واقع استعدادی بهش میگن. گهگاهی بهش میگن استعداد، گهگاهی بهش میگن قوه. الان اگه دقت کرده باشید شما در اینجا متوجه تفکیک میان قوه به معنای ماهوی و قوه به معنای در واقع معقول ثانی میشید. اون هویت وجودی که ما ازش در واقع مفهوم وجودی در واقع شدن به امر دیگر رو داریم، ما الان اون رو داریم بحث میکنیم. چنانچه در مقابل وقتی که درخت خرما شکل گرفت، این رو فعلیت اون قوه میدونیم. یعنی شما از این وجودی که درخت خرما شکل گرفته یک هویت فعلیت انتظار میکنید، فعلیت درخت خرما. همین درخت خرما به یک وضع ویژه‌ای در اون وجود عرضی که تکیه بر اون جوهر داره هم وجود داره. اینو میگید وجود بالقوه‌ای اون درخت خرما، وجود بالقوه‌ای درخت خرما و وجود بالفعل درخت خرما. بله، اون حالت ویژه که اون جوهر جسمانی که شما در هسته خرما دارید، اون حالت ویژه‌ای که شما در این جوهر احساس میکنید و میبینید که این هسته خرما رو جهدهی میکنه به طرف درخت خرما شدن، اون حالت بالقوه‌ای یه جنبه وجود داره، یه جنبه ماهوی داره. جنبه ماهویش چیه؟ جنبه ماهویش همون کیف استعدادی است، همون قوه است. این سه تا اسم، قوه، استعداد، کیف استعدادی، همش به جنبه های ماهوی اون عرض اشاره داره. اون عرض یه جنبه وجودی داره، اون وضعیت معقول ثانی که در اون جنبه وجود شما احساس میکنید و انتظار میکنید، اون محل بحث ما الان هست. توجه بکنید مسئله چجوری شده. ما یک جوهر جسمانی اینجا در ناحیه هسته خرما داریم، ازش یک ماهیت جوهر هم انتظار میکنیم. خب یک حالتی هسته خرما داره که در یک تیکه سنگ وجود نداره. اون حالتی که در هسته خرما هستش چیه؟ اینی که میتونه بشه درخت خرما. این میتونه بشه درخت خرما یک عرضی است از اعراض اون جوهر جسمانی که در هسته خرما هستش. این عرض به لحاظ وجودی میتونه نگاه بشه، به لحاظ ماهوی میتونه نگاه بشه. خب به لحاظ وجودی چی؟ به لحاظ وجودی اون جنبه قابلیت شدن به درخت خرما، که البته این حالت وجودی در قالب ماهوی بروز کرده. توجه فرمودید؟ حالا این البته بحث قبلن هم کردم، ما رو به یه بحث دیگه میرسونه. میدونید همه اون چرا که در لایه ماهوی بروز میکنه، حالا غیر از اون چیزهایی که مثل امکان ماهوینا، نه، همه اون چیزهایی که به عنوان کمالات در حوزه ماهیت بروز میکنه پیش از این در وجودش هست. توجه کردید؟ صدرام این نکته رو تاکید کرد. در برخی از جاها بعضی از اموری که بعضی از ویژگی ها هستش که در ساحت وجودی هست، در قالب ماهیت نمودار نمیشه. یعنی شما تو مرحله نفاد، تو مرحله حدود وجود، گزارشی از او پیدا نمی کنید. حتما باید مطالعه وجودی بکنید تا او رو بفهمید. ولی بعضی از امور هستش که در لایه ماهیت نمودار میشه. اینا یه بحث خیلی مهمی است، در واقع در خیلی از جاها اثرش نشون میده. صدر متعلم در چند جا گفته مثلا شدت و ضعفی که در وجود هستش میگه بازتاب ماهوی نداره. حالا ممکنه کسی مخالفت کنه، ولی این برخی از اموری هستش که تو وجود هست، خصوصیت‌های وجودی هست،
ولی تو لایه ماهیت خودش رو بروز نمیده. برخی از اونا تو لایه ماهیت خودش رو بروز میده. مثلا از جمله چیزایی که قبلا داشتیم اگه توجه کرده باشید، جوهریت از جمله چیزایی، از جمله خصوصیات وجودی است که در لایه ماهوی خودش رو بروز میده، ولی عرض بودن خودش رو در لایه ماهوی بروز نمیده. عرض بودن این لغیر بودن، لذا لغیر بودن تو هویت و ذات اعراض نیست. اعراض فقط همون جنبه فی نفسه دارن. اصلا لنفسه بودن یا لغیر بودن تو هویت، لذا گفتم کلمه عرض به عنوان معقول ثانی اعراض، شما باید بگید کم، کیف، اینها عرض نباید بگید. عرض ویژگی وجودی شونه، قیام به غیر ویژگی وجودی شونه که این ویژگی وجودی در لایه ماوی بروز نکرده و این در واقع محک هایی داره و نشونه هایی هم از خودش بروز میده. ولی هویت قیام به خود، این یک ویژگی وجودیه که خودش رو در لایه ماهیت بروز میده. از جمله چیزهایی که خودش رو در خصوصیت وجودی به خودش رو در لایه ماهیت بروز میده همین بالقوه بودنه. هویت بالقوه یک چیز دیگر بودن، یعنی درش قابلیت یک چیز دیگر شدن. این حالت بالقوه ای اولا و به ذات معقول ثانی وجوده، یعنی همون وجودی که ما به عنوان عرض و حالت اون هسته خرما احساس میکنیم، این وضعیتی داره که میتواند بشود درخت خرما. این خودش رو در لایه ماهیت بروز داده. حالا دیگه ممکنه برخی بحثا و دعوای مستقی داشته باشیم، در لایه ماهیت که بروز میده شما با چی برخورد میکنید؟ با کیف استعدادی. پس کیف استعدادی، کیف استعدادی و استعداد و قوه، حالا بین خود این سه تا اصطلاح تفاوت‌هایی هستش. مثلا وقتی ما میگیم قوه میگیم، وقتی استعداد یا کیف استعدادی که میگیم، مثلا راجع به استعداد، استعداد به قوه غریب میگن، قوه به قوه بعید میگن. بله گهگاهی هم قوه میگن به هر دوتا، ولی اصطلاح خود قوه به قوه بعید گفته میشه، استعداد که گفته میشه به قوه غریب گفته میشه. حالا چه بسا کیف استعدادی به هر دو وضعیت گفته بشه. این از همون اولی که یک نوع تعینی حاصل میشه ولو بعید هم باشه، نه اون موقعی که در خود ساحت هیولای اولا باشه. یه چیزی هم باید توجه داشته باشید، من در واقع پرانتزی باز بکنم. ببینید معمولا ما اعراضی که از شی میبینیم، مجموعه اعراضی که از شی میبینیم، غالب این اعراض از جنبه صورت و از جنبه بالفعل یک شی، این بالفعل منظور من درخت خرما نیست، همین هسته خرما، همین هسته خرما مجموعه اعراضی که داره، اغلب این اعراض از جنبه صورت و جنبه فعلیتشه. منتها بعضی از اونها که به نحو مشخص و معین همین بحث قوه و کیف استعدادی باشه، ریشه نهاییش ماده اولاشه. توجه بکنید نکته رو. ببینید این عرض که کیف استعدادی باشه، که همون قوه، همون استعداد، هر چیزی که میخواید بگید، پایگاه اصلیش هیولای اولاست، نه جنبه بالفعل و صورتی که در هسته خرما دارید. توجه کردید؟ اگر ما این رو روی تخته میکشیدیم به نظرم خیلی خوب بود، ولی بهتر از اون چی هستش؟ این هستش شما در صفحه نفستون همه این جراحی ها رو داشته باشید. ببینید ما اینجا درخت خرما داریم، توجه که درخت خرما داریم، اینجا چی داریم؟ هسته خرما داریم. حالا تو این درخت خرما نه، نه قدش رو کار نرسیم، جایگاش رو خواستیم بگیم، این قدش کوتاه، این قدش خیلی بلنده داشت. اینجا در واقع درخت خرما داره. درخت خرما چی داره؟ درخت خرما یک وجود داره، یک ماهیت داره. توجه، بله اعراض هم داره. اینجا یک وجودی ما داریم، یک ماهیت جوهری برمیگیریم، بعد چندین وجود عرضی داریم و چندین ماهیت عرضی هم در اینجا داریم، اینا داره. و انبوهی از معقول‌های ثانی اینجا وجود داره، ما با اونا کار نداریم، فقط یک معقول ثانی کار داریم و اونم هویت فعلیتی است که از وجود درخت خرما شما انتظار می‌کنید. یعنی از وجود درخت خرما شما معقول ثانی فعلیت انتظار می‌کنید، در حالی رو که از معادلش که اینور هسته خرما باشه شما این فعلیت رو انتظار نمی‌کنید. بله یه فعلیت دیگه انتظار می‌کنید، ولی فعلیت درخت خرما انتظار نمی‌کنید. پس در جانب درخت خرما ما برای حالا درست همش رو گفتیم، یعنی وجود جوهری، ماهیت جوهری، وجودات عرضی، ماهیت‌های عرضی، اینا رو متذکر شدیم، ولی ما خیلی با اینا کار نداریم. فقط به چی کار داریم؟ به وجود درخت خرما که ما ازش فعلیت درخت خرما در میاریم، به این توجه میدیم، به این سمت تمام شد. برمیگردیم به هسته خرما. تو هسته خرما شما یک در واقع وجود جوهری دارید که ازش ماهیت جوهری استفاده میکنید، یعنی هویت جوهری وجود هستش که خودش رو در قالب ماهیت جوهری عرضه میکنه. توجه کردید؟ به بیان دیگر صدر متعلم میگه مثلا شما میخواید ماهیت جوهر انتظار بکنید، از ساحت ذاتی این وجود ماهیت جوهری انتظار میکنید. توجه کردید؟ از ساحت ویژه‌ای از اون ماهیت جوهر، از یه ساحت دیگر که دامنه اوست، ضعیف شده اوست، تو نظام تشکیکی، حالا شأن و ذیشان هرچی میخوایم بگیریم، تو نظام تشکیکی شما نه در اون ساحتی که جوهر انتظام میکنید، در ساحتی دیگر با یک ماهیت جدید روبرو میشید. هر ماهیت این خبر از یک وجود میده، بعد این وجود ضعیف، دامنه اوست، اشراق اوست، نسبتش با جوهری وضعیت ویژه‌ایه. حالا ما اومدیم تو نگاه همین هسته خرما داریم بررسی میکنیم، تو نگاه هسته خرما که داریم بررسی میکنیم، یه وجود جوهری دارید، یک ماهیت جوهری، یه عرض هم دارید. عرض چیه؟ عرض اینه که این هسته خرما یه حرفی داره میزنه، با اینه که من میتونم بشم درخت خرما. توجه کردید؟ ما الان این رو داریم، انواع اعراض اینجا وجود داره. توجه کردید؟ مثلا تم اینجا وجود داره، رنگ اینجا وجود داره، خیلی چیزا وجود داره، ما الان به اونا کاری نداریم، ما فقط به این عرض کار داریم. این عرض که میگم، خود عرض یک وجود است و یک ماهیت. توجه کردید؟ یک وجود است و یک ماهیت. ماهیتش چیه؟ کیف استعدادی، استعداد، قوه. ما با او کاری نداریم. توجه کنید این نکته رو، اینا امور ماهوی هستند. ما با چی کار داریم؟ به اون وجودی که به ما ماهیت قوه و استعداد و کیف استعدادی داده، به اون وجود کار داریم. خب اون وجود یک معقول ثانی داره. اون معقول ثانی چیه؟ حضور بالقوه‌ای درخت خرما در اینجا. توجه کردید؟ پس ما بحثمون وقتی الان ما میگیم وجود تقسیم میشه به بالقوه و بالفعل. بالقوه و بالفعل دو تا معقول ثانی هست. توجه کردید؟ دو تا معقول ثانی هست. به این دو تا معقول ثانی موجب انقسام وجود میشن. میگیم وجود یا این است یا آن است. مثل این وجود یا علت است یا معلول. توجه کردید؟ میگیم وجود یا واحد است یا کثیر. الان میگیم وجود یا بالقوه است یا بالفعل. این بالقوه و بالفعل بودن معقولهای ثانی هستش که از بستر وجودی انتظار میشه. از کدوم وجود این معنا انتظار میشه؟ از وجود عرضی که مرتبط هستش. این که ما مثلا میگیم نشست، اینا دیگه تساماتیست که چندین بار اینا رو توضیح دادیم، اگر این لفظ رو به کار بردیم، نه اینکه حالا یه وجود عرضی همینجوری بالا باشه پر 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 میزنه مثلا که روی این جوهر وای میسته، اینجوری نیست. نه، این جوهر داره بروز عرضی پیدا میکنه، از ساحت جوهری داره خودش رو به ساحت اعراض میرسونه. توجه کردید؟ از ساحت جوهری داره خودش رو تبدیل به کم، کیف، رنگها، امثال اینا میکنه. خب اینا غیر از جوهرشه، ساحت جوهری غیر از این ساحته. توجه کردید؟ خب ما الان داریم توجه میکنیم به یک ساحتی از او که در واقع ما درش چی مشاهده میکنیم؟ درخت خرما را به نحو قوه‌ای داریم مشاهده میکنیم، یعنی وجود بالقوه‌ای درخت خرما، این رو داریم مشاهده میکنیم. پس بحث ما در ارتباط با بالقوه و بالفعل اینه، و وجود هستش که تقسیم میشود به حسب این دو تا معقول ثانی به وجود بالقوه درخت خرما و وجود چی؟ بالفعل درخت خرما. ما الان بحث ما این هستش، نباید نگاه رو به طرف قوه و استعدادهای ماهوی و اینا بندازیم، نباید با خود هسته خرما اشتباه بگیریم، حوزه عرض اونم جنبه وجودی با این دقتایی رو که عرض کردیم الان محل توجه و بحث ما هستش. عبارت رو بکنم، وجود و شیف الاعیان، حالا اون اصل عنوان مرحله که بفرماد المرحله تو تاسعه فی القوت و فی الظاهر، عبارت علامه هستش که میخواد بحث رو به شکل تقسیمی پیش ببره، یعنی یا وجود قوهیه یا وجود فعلیه. تذکر دادم این عنوان قوه و فعل خیلی ما رو به سمت جنبه‌های ماهوی پیش میبره، با توجه به بحثی که در آینده میاد و بسترهایی رو که اصلا این مرحله درش پیاده شده، ما میفهمیم که منظور تقسیم وجوده. لذا بهتره که بگیم وجود بالقوه و وجود بالفعل. مثلا بگیم مثلا وقتی اگر فیم بیاریم تو یک عنوان بیاریم بالقوه و بالفعل، یعنی کلمه وا اگه سرش بیاریم بالقوه و بالفعل، این حکایتگری بیشتری به جنبه وجودی و به اون معقول ثانی داره. ما در ارتباط با دوتا معقول ثانی، دوتا وضعیت ویژه وجود میخواییم حرف بزنیم، وضعیت بالقوهی وجود و وضعیت بالفعلی وجود میخواییم حرف بزنیم. و فیها عربت عشره فصلا، 14 فصل درش هستش، در بدای 16 فصل اومده، حالا اونجا ملاحظه میفهمید 14 فصل اینجا مطرح شده. ابتدا یک مقدمه ای رو مطرح کرده. در این مقدمه اولین چیزی که در واقع طرح شده معرفی وجود بالقوه و بالفعل هستش. همه این توضیحاتی که عرض کردیم دوستان باید از این عباراتی که علامه مطرح، عباراتی علامه بخشی از اینا رو اشاره کرده، ولی همه این مجموعه رو داشته باشید تا فضا روشن باشه. علامه اینجوری میفرماد وجود و شیف الاعیان، اعیان یعنی فی الخارج، حالا یه سابقه تاریخی داره راجع به اعیان اینا، وجود و شیف الاعیان در مقابل اذهان، وجود و شیف الاعیان به حیث و یترتب علیه آثاره المطلوبه من یسمى فعلا، وجود شی در عالم اعیان به گونه ای که آثاری که ازش مورد توقع ازش برش مترتب بشود و ازش مطلوب ازش هست، مورد توقع ازش هست برش مترتب بشود، ما اینو میگیم فعل. مثل درخت خرما، از خرما چه انتظار دارید شما؟ هر انتظاری که شما از خرما دارید، شما از این درخت خرما میتونید در واقع برگیرید و استفاده کنید. این میشه چی؟ وجود بالفعل درخت خرما. یه تبیین مشابه این تو بحث وجود ذهنی داریم با اون خلق نشه، من در اونجا این تذکر دادم. در بحث وجود ذهنی میگیم اگر شی جوری باشه که آثار متوقع ازش بره اونو میگیم خارجی، اگر جوری تحقق داشته باشه که آثار متوقع ازش نره میگیم چی؟ میگیم ذهنی. من اونجا این توضیح دادم اون بحث با این بحث خلق نشه، این بحث هر دوتاش تو خارجه، نه اینکه یه لنگش تو خارج باشه یه لنگش تو ذهن باشه. توجه کنید، من یاد ندارم که چی قیدی اونجا اضافه کردیم تو مسئله. اون چیزی که الان در ذهن من هستش این هستش که این بحثی که شما دارید مطرح میکنید، میگید وجود شی به نحوی که آثار مورد انتظار از او مطلوب از او برش مترتب بشود، این بحثی که مطرح میکنید، و بعد در مقابل میگید وجود شی به گونه ای که این آثار برش مترتب نشود، هر دو رو تو خارج معنا کنید. اگه این کارو بکنید از بحث وجود ذهنی و خارجی چی میشیم؟ خلاص میشیم. ولی تو بحث وجود ذهنی و وجود خارجی، اون گونه ای که آثار برش مترتب نمیشود نه به نحو بالقوه است. یه توضیح فکر کنم اونجا دادم که بحث به اون توضیح فضا واضح تر میشه. وجود و شیف الاعیان به حیث یترتب علیه آثار و المطلوبت و من یسمى فعلا، به این میگیم فعل، بهش میگیم، بهتر بگیم یسمى این وجود رو وجود بالفعل، و یقال ان وجوده بالفعل، گفته میشه که این وجودش بالفعل. این خیلی خوبه، وجوده بالفعل. خود فعل، چون میدونید که ما در میان مقولات یک مقوله داریم به نام فعل، چنانچه در میان مقولات یک مقوله داریم به نام انفعال. اونا فرق میکنه با بحثایی که ما داریم، اونا جنبه‌های ماهوی ماجرا رو توجه داره. از اون فعلی که در اونجا هست فضایش کاملا متفاوته، اصلا با بالفعل اینجا کاملا فرق میکنه. توجه کردید؟ میفرماد که فعل و یقال ان وجوده بالفعل و امکانه الذی قبل تحققی. منظور از امکان در اینجا امکان ماوی نیست، حالا بحثای مفصلتری وجود داره که انشاءالله مطرح خواهیم کرد. الان میگیم منظور از این امکان، امکان استعدادیه. توجه کردید؟ امکان استعدادی، استعداد، قوه، اصطلاحاتی است که در اینجا به کار میره. توجه کردید؟ و تمام اینها در واقع باید متوجه باشیم که مفهوم ماهویش رو با مفهوم وجودیش خلط نکنیم. ما الان بحث ما سر معقول ثانی بالقوه هستش که این خاصیت وجودی است که این وجود به عنوان یکی از اعراض این جوهر به حساب میاد. اعراض این یکی از حالتهای این جوهر، این جوهر هستی خرما که دارید، یکی از حالتش چیه؟ به طرف درخت خرما، قابلیت درخت خرما شدن درش وجود داره، این جهتگیری درش هست. میفرماد و امکانه الذی قبل تحققه. حالا این امکان بعدا انشاءالله بحث خواهیم کرد که این امکان الان میگیم امکان استعدادی و جزء اعراض به حساب میاد، ولی بحثایی داره، حالا انشاءالله بحث خواهیم کرد. و امکانه الذی قبل تحققه یسمى قوة و یقال ان وجوده بالقوه. این خوبه، که وجودش وجود بالقوه‌ای است، چون خود قوه ما رو میبره به سمت استعداد و کیف استعدادی که یکی از اقسام در واقع مفاهیم ماهوی و یکی از اقسام کیف است و جزء مقولات به حساب میاد. مثال ذالک النطفه، مثال این مثلا برای اینکه بحث واضح‌تر بشه روی یک مثال پیاده میفرما. مثلا شما نطفه را اگر مورد توجه قرار بدید یا هسته خرما رو مورد توجه قرار بدید، فانها ما دامت نطفتن، نطفه تا زمانی که نطفه هست، هیه انسان مثلا بالقوه، یه انسان بالقوه است. ولی اون تفکیکایی که عرض کردیم متوجه داشته باشید، وقتی شما نطفه رو مورد توجه قرار میدید، خب این نطفه یک جوهره، جسمه، توجه، یک نوعی از جوهره. حالا بنابر مثلا نظر صدر متعلمین، اگر جنین تبدیل بشه نطفه به معنی جنین باشه، این حالت گیاهی داره، یک نباته، توجه کردید، یک نباته، تمام مراحلی رو که در شکم مادر و رحم مادر داره نباته، تا دنیا که بیاد و ادراکات شروع بشه، ادراکات حسی شروع بشه، اونجا میشه حیوان. خب حالا اونجا که محل توجه قرار میدید، مثلا نطفه رو محل توجه نطفه بعد از اینکه انعقاد شده، انعقاد شده وقتی توجه قرار بدید، این یک نباته، نبات چیه؟ یک جوهر ویژه‌ایه مثل همه نباتات دیگر. خب یه عرض داره، اون عرض چیه؟ عرضش اینه که میتواند بشود انسان، قابلیت و جهتگیری درش وجود داره به طرف انسان، اون یه عرضه، چون ده ها عرض دیگه هم داره، ده ها ویژگی هم داره، یه ویژگیش اینه. ما الان توجه میکنیم به اون ویژگیه، نه به جوهره، چون هیچ جوهری چیز دیگر نیست و اصلا کاری به چیز دیگر نداره. بلیزا ما حس کردیم این جنبه بالقوه‌ای عرضیست که در نهایت تحلیلاً به کجا میرسه؟ به ماده اولا میرسه. توجه کردید ماده ثانی اگه به هویت جسمیش توجه بکنی، این دیگر شدن توش نیست، اون به لحاظ ماده اولاست که این جهت‌گیری به طرف دیگر شدن درش وجود داره و هیچ با ذات او هم منافات نداره. گفتیم ذات ماده اولا لابشرته، میتونه این صورت رو بذاره، میتونه صورت بعدی رو بذاره، میتونه صورت بعدی رو بذاره، با پذیرش صورت بعدی هویتش خراب نمیشه، برخلاف صورت ها. صورت ها نمیتونن صورت های بعدی رو بپذیرن، چون اگه صورت ها صورت بعدی رو بپذیرن چی میشن؟ هویت خودشون تخریب میشه. اصلا ذات برهان قوه و فعل همینه دیگه، این بنیاد برهان قوه و فعل همینه. یعنی جنبه صورت رو شما توجه کنید، در جنبه صورت شدن به صورت دیگر نیست، صورت صورت خودشه، عکس خودشه، کار به چیز دیگه نداره. لذا گفتیم اگر صورت میخواد صورت دیگر بشه، باید خودش از بین بره، از به شرط لایی تبدیل بشه به لابشرط. اونم لابشرط رو دیدیم چجوری رو بدن هم مفصل میاد، تا بتواند در قالب یک صورت برتر شکل بگیره. ولی ماده اولا لازم نیست این اتفاق بیفته برایش. ماده اولا اصلا خیلی در واقع فضاش خیلی بازه، توجه کردید؟ فضاش خیلی بازه. این سبکی اصلا به کسی نمیتونه قدرت نگفتن نداره، توجه کردید؟ فضاش خیلی بازه، این صورت میپذیره، اون صورت میپذیره، اون صورت حالا چیزایی به ذهن میاد، برخی خوش ذهنن یه جوکایی میگم نمیتونم اونجا بگه، خوبم نیست، توجه کرد؟ ولی در حسرت فضاش خیلی بازه، توجه این فضایی که بازته، اون صورت میبذیر، اون صورت میبذیر، همینجور در واقع و هویتش از دست نمیده، چون اساسا هویت ذاتیش به نحو قوه محضه، پذیرندگی محضه. یه تعبیری در جلسات قبل بکار بردم، اصلا به شرط لایی ماده اولا لا به شرطیه، توجه کرد؟ اینه ذاتش همین جوریه، وقتی ذاتش همین جوری مشکل نداره، در اتحاد با امور دیگر مشکل نداره، اگه بخواد اون رو از دست بده یه چیز دیگه بپذیره، هیچ مشکلی برای میتون به ذات او لطمه نمیزنه، توجه که به ذات او صدمه ای وارد نمیزنه.
چرا عرضش کردیم؟
این بحث بیان قشنگی نداریم مطرح میکنیم. مثال ذالک ان نطفه یا هسته خرما، خب این هسته خرما که یا این نطفه که در نظر بگیرید، بحث ما الان روی اون حیثه، اون جهته. ماده اولا همه جهات توشه، از هر طرف میتونه بره، ولی الان هسته خرما رو شما مشاهده میکنید به کدوم طرف داره میره؟ به طرف درخت خرما. پس در واقع ماده اولا جهت پیدا کرده، این تقریبا کیف استعدادی و قوه نسبتش با ماده اولا مثل جسم تعلیمی مونه با جسم طبیعی. چجوری جسم تعلیمی در واقع تعین میبخشه به جسم طبیعی؟ قوه و استعداد و کیف استعدادی و امکان استعدادی و همه اینا چیکار میکنه؟ جهت میبه، یعنی متعین میکنه ماده را. ماده توش جهت خوابیده نیست، میتونه درخت خرما بشه، میتونه درخت انگور بشه، میتونه درخت پرتقال بشه، هر چیزی میتونه بشه، توجه کردید؟ ولی وقتی اون ماده اولا در قالب هسته خرما اومد، جهت پیدا کرده، یعنی میره به سمت چی؟ درخت خرما شدن. این جهتگیری، این جهتگیری یک عرضه، یک حالته، نه بنیاد مادی اولا. من تلاش می‌کنم ما بتونیم بفهمیم، یعنی تو فضای فلسفانه وارد بشیم که اونا چه درکی از این مسئله داشتن. ببینید یک تعین، یک حالت، این غیر از اون بنیاد مادی اولاست. بنیاد مادی اولا یه هویت جوهری داره. خب اون هویت جوهری که البته جوهر مبهم ها، جوهر لامتحصل، این توجه داشته باشید، نه جوهری مثل صورت اونجوری، نه اصلا جوهریتش قوه محض بودنه، نه چیز دیگر. و قوه محض البته در وجود خارجی محتاج است به صورت، ولی نمیتونیم عرض او به حساب بیاریم. من به نظرم اگه برهان و قوه و فعل یا باید خرابش بکنیم، ولی اگه برهان و قوه و فعل کامل باشه، خیلی دقیق فیلسوفان اینجا صحبت کردن. توجه شما نمیتونید و جنبه قوه رو معقول ثانی صورت بگیرید یا عرض صورت بگیرید اگه برهان و قوه و فعل پذیرفته بشه. اگه برهان قوه و فعل رد بشه خب راهی باز میشه، ولی اگه برهان قوه و فعل پذیرفته بشه، ببینید نشون دادن پایش رو گفتن یک هویتی خودش داره، کار به هیچی نداره. بله این هویت خودش چون مبهم لا متصله، باید در کنار یک جوهر متعین بیاد، در کنار یک جوهر متصل بیاد، در کنار صورت باید بیاد تا بتواند در خارج محقق بشه. ولی همون زمانی هم که در خارج محقق میشه غیر از صورته. توجه کنید عرض صورت نیست، چون عرض صورت باید از دل صورت در بیاد، یعنی صورت باید در ذات خودش این حالت داشته باشه، نداره این حالت رو. توجه کنید پس بنابراین این وضعیت دست میده. شما یه ماده اولا دارید و یک جهت یافتگی. الان بحث ما سر کجاست؟ سر اون جهت یافتگی است. چون ما داریم وجود بالقوه درخت خرما رو بحث میکنیم. توجه کنید وجود بل... بله در متن هیولای اولام اینا هست، ولی اینا علی سویه است. یعنی تمام این را توجه ممکنه ذهنها به این سمت بره، تمام وجودهای بالقوه به نوع علی‌السویه در هیولا هست. توجه کردی دیگه نمیتونه اون رو بالقوه یک چیز خاص بدونیم. کی اون رو بالقوه یک چیز خاص میدونیم؟ در یه صورتی بده جهت‌گیری بشه، این از میان اون همه قوایی که در هیولای اولا وجود داره یه جهت‌گیری فقط شکل گرفته، یه قوه فقط ممتاز شده از دل اون فضا، یه قوه ممتاز شده. قوه چی؟ قوه درخت خرما شدن، این جهتگیری پیدا شده. البته همین لحظه‌ای هم که الان در واقع جهتگیری شده به طرف درخت خرما، اینجور نیستش که ماده اولا قوای دیگرش رو از دست داده باشه. توجه کردید؟ ولذا میتونه هر لحظه این باطل بشه، بقیه قوا سندر بیاره، یا بعد از اینکه درخت خرما شکل گرفت چه چیزی باطل میشه؟ این جهتگیری باطل میشه. خب دیگه فعلیت پیدا کرد دیگه، جهتگیری به طرف درخت خرما باطل میشه. اما معنی اینه که ماده اولا باطل بشه، استعدادا همچنان هست. و جالب اینه که حتی قوه درخت خرما شدن هم، همین درخت خرما هم که شد، ماده اولایی که به همراه درخت خرما هستش همچنان قوه درخت خرما شدن داره، اما نه قوه درخت خرما، این خرما، درختی خرمای دیگه شدن، چون میتونه این خاکستر بشه از بین بره دوباره چی بشه؟ یک درخت دیگه خرمای دیگری شکل بگیره. لذا از نظر فیلسوفان ما به یک بستر قوه محض نیاز داریم. یعنی مشاهده میکنیم، بستر استدلال مشاهده میکنیم، درخت خرما میتونه تبدیل بشه به هر نوع دیگر. توجه کردید؟ این نشون میده یه چیزی درش هستش که این قابلیت حامل این نحوه قابلیت گسترده و مبسوط هست. این مثال رو بخونم. مثال ذالک نطفه فانها ما دامت نطفتن هی انسان مثلا بالقوه. حالا دوستانی که حضوری شکر میکنن سوالشون پاسخ نمیدیم، حالا آیه ذات الله اومده میگه یه مسئله میپرسن جوابی نمیشه یه توجه کردن. بله میفرماد که مثال ذالک نطفه فانها ما دامت نطفتن هی انسان مثلا بالقوه. میگه حالا اینجا سوال نگردیم، پیامکی سوال دادیم، چرا جواب نمیدید؟ توجه کردید اون چی مثلا؟ توجه این سبکی من همین میگم، میگم خوندیم، ولی حالا خوندن سوال با جواب دادن فرق میکنه. مثال ذالک نطفه فانا ما دامت نطفتن هی انسان مثلا بالقوه. نطفه تا زمانی که نطفه هستش انسان بالقوه است. دقت کنید این معنا رو که انسان بالقوه هستش، انسان بالقوه بودن به لحاظ اون تعین قوه‌ایش مد نظره. بله اگه شما برید مثلا تو هویت جسمیش، بحث انسان بالقوه بودن مطرح نیست. برید تو هویت چی؟ ماده اولاییش، بحث انسان بالقوه اون دیگه خونسا از هر چی میتونه بشه. فقط اون جهت تعین یافتهش، جهت دار بودن، شما میگیم انسان بالقوه. توجه کردید؟ انسان بالقوه میگیم. بله مثال زارن نطفه فإنها ما دامت نطفه تن یه انسانون مثلا بالقوه فإذا تبدلت انسانن صارت انسانن بالفعل. وقتی متبدل میشه به انسان اینجا دیگه انسان بالفعل میشه، یعنی شما ازش معقول ثانی فعلیت انتظام میکنید. توجه کنید آه اون وجودی که در واقع مطرح است به اون وجود میگید، نه به ماهیت، خاصیت ماهیت نیست، خاصیت وجوده. ماهیت مرسل از فعلیت و قوه است. ماهیت درخت خرما، ماهیت انسان میتونه بالقوه باشه میتونه بالفعل باشه. پس معلوم میشه بعد فعلیت یافتن و قوه یافتن معقول ثانی برگرفته از ماهیت نیست، اونگونه که امکان ماهوی هست. توجه کنید چی میخوام بگم؟ توجه نگرد چی گفتم؟ تو چشم آدم نگاه میکنه میگه نگرد. خب پس چی شده؟ ببینید شما ماهیت درخت خرما رو در نظر بگیرید، ماهیت درخت خرما آیا بالقوه و بالفعل از او انتظام میشه یا ماهیت مرسل است از اینکه بالقوه باشه یا بالفعل باشه؟ میگه ماهیت مرسله. احتمال همین باعث میشه که انسان اینجا باشه، تو مرحله بالقوه هم باشه. توجه کردید؟ یا درخت خرما اینجا به نحو بالقوه باشه. ماهیت درخت خرما ما ازش بالقوه، ماهیت درخت خرما ازش بالفعل و بالقوه در نمیاریم. از وجود درخت خرما هستش که تارتن بالقوه در میاریم، تارتن چی؟ بالفعل در میاریم. پس بنابراین وقتی درخت خرما شکل گرفت به لحاظ وجودیش اینجا وصف فعلیت وصف وجودشه، یعنی وجود درخت خرما الان اینجا به نحو معقول ثانی فعلیت ازش انتظار میشه. حالا وجود درخت خرما تو هسته خرما چی؟ ازش بالقوه‌ای در میاد. یعنی همون جوری که وجود در واقع درخت خرما اینجا غیر از ماهیتشه، غیر از هویت ماهویشه، اینجا هم غیر از هویت ماهویشه. ماهیت درخت خرما در هر دو جا انتظام میشه، ولی یک جا به وجود بالقوه، یک جا به وجود بالفعل. همون جوری که مثلا ماهیت درخت خرما اگه تو ذهن بیاد میگیم چه چی معقول ثانی ذهنیت داره، این خاصیت وجودشه نه خاصیت خود ماهیت. چون چه همین میتونه تو خارجی 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 هم وصف وجودشه نه وصف ماهیت. بالقوه الان مثلا النطفه انسان بالقوه، اما اینجا شما جنبه وجودی رو در نظر دارید نه به جنبه ماهوی. مثلا به خود انسان میگید انسان بالفعل، وقتی کلمه بالفعل آوردید دارید به وجودش اشاره میکنید نه به جنبه خود ماهیتش اشاره بکنید. دیدید همه سوالاتتون برطرف شد وقتی جواب که ندیم و هی با جلو که میریم خود به خود برطرف میشه. مثال یکی از چیزای شگردایی که بهتون یاد بدن تو خونه، مثلا فرض کنید که یه چیزی خراب شد، یکی از روش‌ها این هستش که کاری باش نداشته باشید. بعد از یه مدتی خودش مجبور میشه خوب بشه. توجه کردید؟ بارها کم لو من نظیر کم این اتفاق میفته. توجه کردید؟ حالا این خیلی سماجت کرد خودی که آدم مجبور میشه. حالا زود تا یه چیزی من در جا باید درستش کنیم. آقا خودش روش خوب میشه یا ماشین یا چیز دیگه خودش روش خوب میشه. مثال زالکن نطفه. حالا یه قاعده کلی نیست داره. مثال زالکن نطفه. اون تعمیر کارا میگن نه تا یه صدایی از ماشین در اومد موضوع یه چیزی داره خراب میشه. از همون اول زودتر پایش بهش پیش بگی تا به جای بدتر کشیده نشده. حالا این هم البته یه چیزی هست. فیضا تبد دلت انسان هست ساند انسان هم بلفل لو آثار و انسانی المطلوب در انسان. شما هر چیزی از انسان انتظار دارید در واقع در اونجا مشاهده خواهید کرد. ول اشبه و انتکون القوه فی اصل الوضع. در اینجا بحث در واقع تطور لغت را، یعنی یکی از بحثایی که اینجا محل توجه قرار گرفت و این چیز عجیبی ها ممکنه انسان انتظار داشته باشه هر بحث فلسفی که میشه این بحث صورت بگیره، تو بعضی از جاها گفته شده این بحث که این اصطلاح چجوری سر از فلسفه در آورده. کیف من یه اسم اینجا بدم، کیفیت پالایش لغت عرفی به ساحت لغت فلسفی چجوری اتفاق میفته. حالا ما الان داریم راجع به واژه قوه اینجا پیاده میکنیم، توجه کنید. ولی یه بحث خیلی جالبیه، دوست داریم همه جا این بحث مورد توجه قرار بده. مثلا وجود، مثلا امکان، مثلا ماهیت، اینا همه واژه‌های لغوی یا برخی از اینا از یک علومی به اینجا سرایت پیدا کردن، بعضی از اینا واژه‌های دینی هستن به یک فنی سرایت پیدا می‌کنن. از اونجا به اینجا چه اتفاقاتی براش افتاده که الان ما داریم این معنا رو بهره می‌بریم؟ یه چیز دیگه هم در ته این بحث هستش که حالا نمیگم همه لغات، ولی در بسیاری از لغات این نشون میده که فضاهای عرف عمومی از یک بستر فلسفی ارتزاق میکنه، مثل بحثای منطقی ها که میگه اون بسترهای عمومی انسان ها توی بستر منطقی شکل گرفته. منطقدان میاد چیکار میکنه؟ قشنگ اینا رو جدا میکنه، مشکلاتشو در میاره، شکلاشو نشون میده و مسائلی از این دست. در فلسفه از یک جنب اینجوری، چون عقل عمومی انسان ها در یک بستر فلسفی زندگی میکنن، اگر در یک بستر فلسفی زندگی نکنن این نمیتونه، ممکن در ابتدا مثلا وقتی بچه اینو خیلی جای مطالعه داره، اول خیلی این ذهنیت ها رو نداره. توجه کردید؟ این بچه‌ها که تازه دارن رشد میکنن، اینا رو مطالعه بکنید. حالا چون تعامل با صورت بگیرید، اول که میبینه همینه میبینه. حالا این وقتی اضافه رو این بگم اشکال نداره. توجه کردید؟ وقتی اضافه که داشته میشه، اول که داره میبینه مثلا همین تصویر میبینه، یه تیکر داره میبینه، توجه کرد؟ بعد یواش یواش سرش رو مثلا برمیگردونه میبینه این ادامه اینه و این یه چیز دیگه هست. اول یه انگشتی توی حافظش میزنه ولی باز یادش میره، توجه کرد؟ دوباره این اتفاق میفته، یواش یواش متوجه میشه مثلا وقتی که این رو داره مشاهده میکنه، این ادامه داره، یه چیزی اینورم هست، یه چیزی اینورم هست. یواش آرام آرام مثلا میبینه وقتی این رو داره مشاهده میکنه، رنگ ها رو مشاهده میکنه، اندازه ها رو داره به همراهش، بعد یواش یواش صدا رو داره ترکیب میکنه با چی؟ با این چیزایی که داره میبینه. یواش یواش ترکیب لمس هست با اینها، یواش یواش داره یک ساختمانی در ادراکش شکل میگیره. هر چی اضافه میشه لذت او هم افزوده تر میشه، درد او هم افزوده تر میشه. توجه کردید؟ آرام آرام داره سیستم شناخت او شکل میگیره. بله، بعدم وقتی یه چیزی رو نگاه کرد، به لحاظ اون ذخایری که در درون خودش داره قشنگ میدونه بابا این یک مجموعه هست، من الان دارم به یه تیکش توجه میکنم، یه مجموعه هست. قدرت شناختش افزایش پیدا میکنه، آرام آرام این مسئله رو دامنش رو به طرف معانی میبره. توجه کردی؟ به طرف معانی میبره، یعنی آرام آرام متوجه محبت، متوجه نفرت، متوجه خشم، متوجه حسادت، متوجه خیلی چیزهای دیگه میشه و این رو به اون بسته شناخت خودش افزایش میده. توجه کردید؟ باز شناخت متاسفانه این روش رئالیست تو مروت اینه، اون تا اونا متاسفانه میگن نگاه شما یه چیزی در تحت یه قالب، اونا همه واقعاً اصل اینجوریه. بله من که اینو دیدم که صد چیز دیگه ندیدم، ولی در چجوری اینا شکل گرفته، یواش یواش معانی جزئی رو اضافه میکنن، یواش 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 ببینید انسان داره بزرگ میشه. حالا من این جمله رو میگم از با وقت اضافه که شد اینها، در این وقت زاویه دید نگاه با هی زاویه دید داره افزایش پیدا میکنه، عظیمترین زاویه دید، عظیمترین، یعنی شما چجور مثلا یک در درون اتاق هستید اینو نگاه میکنید، دید بالای اتاق یه وضعیت داره، اگه بتونید کل نقشه این ساختمان رو بگیرید و این اتاق در اینجا قرار داره، یک شناخت خیلی وسیعی به این همین اتاق پیدا کردید. هر چی وسیع‌تر میشید میبینید که شناختتون نسبت به این عمیق‌تر میشه. عالی‌ترین زاویه‌ای که شما میتونید اشیاء رو نگاه بکنید که در اونجا اتفاقات، از زاویه حقانی به ماجرا نگاه کنید، از افق حق به هر چیزی در نظر بذارید. این که آیه میگن هر جا میبینید عین ما تولو فسما وجه الله، هی نگاه های حقانیتون رو ما در محضر خدا هست، اینا به ما میخواد نشون بده یک افق بسیار کلانی وجود داره. اگر از اونجا به اشیا نگاه کردید اتفاقات شناختی عجیبی میفته. همون رو نگاه کردید، همین رنگ رو نگاه، همین سفیدی رو نگاه کردید، اما اول همون سفیدی رو نگاه کردید، بعدا یواش یواش این سفیدی در یک مجموعه معنا پیدا کرد، در دل چندین محسوس دیگر معنا پیدا کرد و داره یک شب بعد یواش یواش در دل معانی بزرگ عالی‌ترین نگاه اینه. حالا اگر این معنا به نحو کشفی برای کسی رخ بده که مثلا حالا برای اهل معرفت میگیم در سفر سوم و چهارم، اون میاد از زاویه دید حقانی اشیاء رو میبینه، اصلا همین شیئی که شما دارید مشاهده میکنه همین رو مشاهده داره میکنه. توجه کردید؟ در این جهت اختلافی نیست، اختلاف در اینه که شما این رو فقط به همین میبینید، این رو با عنوان مظهر خدا داره میبینه، مظهر حق داره مشاهده میکنه و تو یک دستگاه و در یک نظام بسیار عظیم داره مشاهده میکنه. خیلی این مسئله. حالا کشفی، حالا ممکنه کشفی نباشه، به نحو حصولی باشه، به نحو علم حصولی باشه. خب کسی که مثلا بر فرض مثال اعتقاد به خداوند سبحان داره، اعتقاد به معاد داره، اینا داره، نسبت به هر چیزی که برخورد میکنه، این رو تو یک تو چنین بستری تحلیل و معنا میکنه، بلازه لذتش، دردش، هر چیزی که میخواد درنه در چنین مقیاسی هستش که صورت میگیره. چی بوده که به اینجا بشه؟ مثلا
بعضی
از
آها
که چجوری این معنا، که چجوری این لغت بالقوه چجوری از فضای اینو خواستم میگم که در یک عرف عمومی ذهن فلسفی دارن، ممکن بچه ممکن نداشته باشه ولی یواش یواش اون ذهن فلسفی حاصل میشه. اون عمق در اون رگه‌ای که فیلسوف استفاده میکنه از اون مفهوم فلسفی آغشته به هزاران مفهوم دیگره، یواش یواش رو خالص خالصش میکنه. در واقع اون جنبه را دقیقاً این مردم بالفعل میفهمن چیه، بالقوه رو میفهمن چیه، ولی اینکه وجود تقسیم میشود بالقوه به بالفعل و بالفعل دایره چجوری، بالقوه چجوری، این حرفا در یک فیلسوف چجوری آرام آرام این رگه معنای فلسفی را از دل هزاران چیز میکشه بیرون، قشنگ او رو اوریان به عنوان یک مفهوم فلسفی عرضه میکنه. اینم ملحوظ شده، یکی اینکه کیفیت اصطلاح چجوری ساخته میشه، یکی اینکه چجوری یک مفهوم فلسفی موجود در یک بستر کاملا تسامحی عرفی چجوری کشته میشه، یک معنای دقیق فلسفی ازش استخراج میشه. بمونی ان شاء الله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.
جهتگیریه رو انگار ما زمانی داریم که این صورت با این ماده، ماده اولا ارتباط برقرار بکنه تا اصلا بحث قوه مطرح بشه.
درست.
اصلا تا قبل ارتباط
قوه مال اونجاست، قوه خاص استعداد
میگم اصلا این حاصل ارتباط این دوتا با هم دیگه است. درسته؟ پس نه مال خود صورته، نه مال خود ماده،
نه مال ماده است، چون جنبه قابلیت مال ماده است، فقط اون کانالا رو میسازه.
بله. حالا
مثل دریچه های نور میمونه، مثلا اگه از یک مثلا کانالی نور بیاد اینجا، یک کانال نورم اون ور بره، بگیم آقا پس این نور منشأش همین کانال هست، همون منبع نور، نه منبع نوره، این کانال فقط داره جهت‌دهی میکنه که این قوه به چه سمتی بره، ولی قوه در ذات خودش از ماده برمیاد.
تو پس میشه عرض ماده؟
بله؟
پس میشه عرض ماده؟
بله، عرض ماده هست.
بعدش یه سوالی که مطرح میشه؟
یعنی تعین قوه اولاست، اینجوری بگیم خوبه. مثل جسم تعین، مثلا یه اصلا این بد نیست که جسم تعلیمی چه نسبتی با جسم طبیعی داره؟ همین نسبت بین قوه و استعداد و کیف استعدادی و امکان استعدادی اینا با ماده اولا،
یعنی جوهر جسم.
حالا اینکه راجع به امکان استعدادی و کیف استعدادی من یادم رفته بود که توضیح بدم که همین قوه، همین استعداد، همین کیف استعدادی چرا بهش میگن امکان استعدادی؟
یعنی این اتحاد یه زمینه اینو برای ماده اولا به وجود میاره که همچین عرضی رو از خودش بروز
میده و قابلیت در آغوش گرفتن اون صورت‌ها براش پدید میاد.
درست. بعد این جهت خودش
ادامه همونه.
من همین جا جور بار
داشتم الان میرزه من این جهت خودش این قوه بودن نیست که نخواهیم بگیم یه معقول ثانی، باز از خود این جهت میگیریم که مثلا
حالا من نفهمیدم چیه.
چرا شما از این جهت شد عرض؟ درسته این جهت
یه وجود داره، یه ماهیت داره.
خب بله،
ماهیتش چیه؟ میگیم کیف نفس، کیف مثلا استعدادی.
بله.
وجودش چیه؟ خب وجود دیگه، وجود عرضیه، ولی ازش معقول ثانی بالقوه درخت خرما رو
خب من میگم این عین وجودشه، نه معقول ثانی.
این وجود چی؟
این که میتونه بره درخت خرما بشه عین وجودشه.
این وجود چی؟
عین وجود این وجوده.
این عرضه خودش،
این عرضه وجودش اینه که میتونه بره درخت خرما بشه. خب نه این دیگه معقول ثانیش نیست،
اون همین یعنی معقول
ثانیش این نیست که بره درخت خرما بشه، اصلا درخت خرما شدن عین وجودشه.
همین دیگه شما بالاخره این همین معنا دیگه میگه معقول ثانیش، میگه وحدت غیر از این
حیثش نیست.
یک موضوع باشه، این حیث که شما دارید میگید این حیث چیه؟ این ذاتشه دیگه، خاصیت ذاتیش دیگه. معقول ثانی همش همین جوریه،
اصلا هویتش همینه.
مثلا سوال وحدت نداره؟ چرا وحدت هم داره. مثلا بر فرض مثال خارجی نیست،
میخوام بگم این یه چیزی، میخوام بگم این یه چیزی بیشتر از معقول.
نه 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 نه، معقول اول که داری،
معقول اول که معقول بودن مثلا نیست اینجا. میگم این مثلا اینه که بگیم من چیم، من خب همین هم که هستن دیگه. خب این همینش که هست اینه که میتونه درخت خورما بشه، اصلا چیزی جز این نیست.
شما این حیثیت توجه کردید، حیثیت وحدت داره، حیثیت خارجیت داره، مقولات ثانیه دیگه.
اینا مقولات ثانیه من چیزی نیستم جز درخت خورما بودن. من درخت خورما بودنم.
نه یه سوال، شما بودن نیستی؟
همه اینا هستم. خب هویتم درخت خورما شدنه. اینا میشه مقولات ثانیه که شما داره میگید، وحدت نمیدونم فعلیت و
این وجود حیثیت بودن که مشترک در همه است داره، ولی یه حیث خاص داره، این که درخت خرما میتونه بشه.
پس
میدونم این غیر از اصل بودنه. تحلیل ذهنی فلسفی رو نگاه کن، اصل بودنش مشترکه، ولی این که درخت خرما بشه نشه مشترک نیستش که. از اینجا داری در میاری شما. پس یه میشه یه حیثش. درسته ما معقولات ثانیه رو میگیم عین ذاتش.
این آدم احساس میکنه یکم با معقولات ثانیه دیگه فرق
نه.
چون شما فرمودید معقولات ثانیه اون حیثیت های لابشرطی هستند که تو آخر لابشرط میمونن و مشترک بین موارد مختلف.
من نمیگم همیشه لابشرط میمونن، نگفتم، گفتم بعضی از لابشرط ها تبدیل به بشرط لابشرط، بعضی ها نمیتونن بشن.
گفت معقولات ثانی اونایی که تو تمام مراتب هستی حیثیت
نه همه بودن خودتون علم تو خدا معقول ثانیه، ولی در ما میشه معقول اول، در عقل اول میشه معقول اول. توجه کردید؟ اینو گفتم، گفتم که بابا اینه که ما به عنوان من مثل وحدت اینا رو میشناسیم، اینا همه در همه جا معقول ثانیه. بعضی از اینا اصلا نه در ساعاتی معقول. لذا گفتم ماهیت الست کجا بود، این جلسه بود کجا بود گفتم اینو که ما که چی در واقع اینا اون جلسه دیگری بود چی بود که این توضیح دادیم که بحث
فوتوبرد. ولی اون چیزی که من حالا از بحث خودمون یادم مونده بود، شما اینطوری توضیح میدادیم داره ما هم تو بحث علایت به من الاخص توی بداهه همینجا یه سری چیزا هستن، حیثیت لابشرطی خودشون رو همیشه حفظ میکنن تو تمام مراتب هستی، همین به شکل لابشرط هم به شرط لا نمیشن، اینا معقولات ثانیه.
درسته تا اینجا درسته. توجه کردید
اون حالا بقیه این چیزی که شما دست دارین معقول ثانی معرفیش میکنین که من میتونم درخت خرما بشم.
آره
خب این ظاهرش به این به این تعریفی که الان شما فرمودید نمیخوره، ولی خب
نماز بخونید.
این تفکیکی که کردید کسی خلط هم کرده؟ یعنی شما ناظر بر خلط کسی بودید که این تفکیک رو
تفکیک در چی
گفتید که ما حیثیت وجودی شد داریم نه حیثیت ماهیت؟
خب چون خیلی از بله مثلا حالا یادم نیست تو عبارت ها و اینها مثلا میگن که این که مثلا معقول ثانیه توجه کردید قوه که معقول ثانیه، این که اصلا کیف استدادی اینا
همین مفسرین کلام علامه
یادم نیست اما
اینطور بوده.
دیروز فرموده بودی که صورتی که راه ماده اولویت
ولی در اصل این تفکیک برای نشون دادن اصل ماجرا خوبه. قشنگ بشکافی منجر ببینیم چه خبره چیکار
تعیین ماده بوده. شما فرموده بودی صورت